پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این که همه شنوندگان رادیو پیام دوست و برنامه سه‌شنبه نقره ای جزو فرهیختگان عالمن اصلا نکته جدیدی نیست. این یک حقیقت اثبات شده در سراسر جهانه و شما میتونید از هر انسان فرهیخته‌ای در مورد این المان فرهیختگی سوال بکنید. وقتی تایید کرد، لطفاً به یاد سه‌شنبه‌های نقره‌ای و من هومن عبدی باشید. درود بر شما، حالتون چطوره؟ امیدوارم ایام به کام باشه و روزهای خوبی رو سپری کرده باشید. امروز 18 می 2021 28 اردیبهشت 1400 خورشیدی یا جلالیه و من هومن عبدی این افتخار رو دارم که یک بار دیگه میزبان شما باشم در این برنامه. به اتفاق امروز در خلال برنامه ها دو قسمت دیگه از مجموعه های ماه و ماهی و نقطه سرخط رو هم خواهیم شنید. امیدوارم که از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید. پیشاپیش تشکر می کنم که همراه برنامه خودتون هست. دوستان، این قضیه که ما میایم هر هفته اول برنامه اعلام میکنیم امروز مثلا 28 اردیبهشت 1400، امروز 18 می مثلا 2021، یه چیز عادی شده. این که ما هر روز تو محل کارمون سررسید داشته باشیم، تقویم داشته باشیم، نمیدونم رو لپتاپمون تقویم داشته باشیم، کارامون رو یادداشت بکنیم و بدونیم مثلا تا یک هفته، یک ماه، یک سال آینده چه روزی، چه ساعتی کجا خواهیم بود، چه روزهایی تعطیله، چه روزهایی تعطیل نیست، چه روزهایی بین التعطیلینه. خلاصه همه اینها این روزها جزو عادات رایج همه ما شدن. ولی جالب بهتون بگم که همین قضیه تا قرن پنجم در واقع دچار ابهام و اعوجاج بود. چرا؟ برای اینکه ما تا قرن پنجم یه چیزی داشتیم به نام تقویم، ولی یه چیز دیگه هم در کنارش داشتیم به نام به هم ریختگی تقویمی. چرا؟ برای اینکه اون موقع خب ما یه تقویم داشتیم از قبل، از پیش از اسلام، از زمان ساسانیان یه تقویمی داشتیم که هر سالش 365 روز مک بود، 12 ماه، که بهش میگفتن سال عرفی. یه سال مداری یا یه سال حقیقی داشتیم که 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 49 ثانیه بود و این دوتا با هم دیگه یه اختلافی پیدا میکردن. یعنی چجوری میشد هر 4 سال یه بار اون سال عرفیه که 365 روز مک بود از سال حقیقی یه روز عقب میافتاد؟ بنابراین نوروز با اول فروردین تطابق پیدا نمی کرد. از اون جلوتر که می رفتی هر 120 سال یه بار سال عرفیه از سال حقیقیه یک ماه عقب می افتاد. اومدن ساسانیان گفتن چیکار بکنیم؟ منجمان ساسانی، دوره ساسانی گفتن آقا ما میاییم میگیم که بعد از هر 120 سالی که گذشت یک سال رو به صورت چرخشی 12 ماه محاسبه می کنیم. یعنی چی؟ یعنی میگفتن بعد از 120 سال اول دو تا فروردین خواهیم داشت، بعد از 120 سال دوم دو تا اردیبهشت خواهیم داشت و همینطوری این قضیه تا اسفند پیش میرفت. این رویه عرض کردم تو دوره ساسانی وجود داشت، تا پایان دوره ساسانی وجود داشت، بعد از اسلام هم وجود داشت، منتها بعد از اسلام انطباق سال عرفی با سال حقیقی به هم خورد. چرا؟ چون پایه قمری به تقویم اضافه شد. حالا سال قمری هم البته ماجراهای خودشو داره، تقویم قمری از قبل تو جزیره العرب بوده و اسلام هم در واقع اونو تایید میکنه و فقط مناسبت ها رو بهش تخصیص میده. یعنی میگه آقا جان روزه تو رمضان باشه، حج توی ذی‌حجه باشه، نکوهش جنگ مربوط به محرمه و به همین ترتیب تا پایان. بعد از این ماجرا وقتی تقویم قمری در ایران هم رواج پیدا میکنه، بعد از اینکه مسلمانان اعراب به مسلمان در واقع ایران رو فتح میکنن، این ماجرا در واقع به تقویم ما هم اضافه میشه، متا برای رخدادهای مذهبی ازش استفاده میکردن. حالا ماجرا از اینی هم که از جذابتر میشه، ولی الان دیگه بقیهش رو براتون تعریف نمیکنم تا بریم اولین برنامه امروز ماه و ماهی رو به اتفاق بشنویم و برگردیم.
شنوندگان عزیز برنامه ماه و ماهی، امیدوارم هر کجای این دنیای پهناور که هستید پر از انرژی و سرور باشید. آتوسا هستم، خیلی خیلی خوشحالم که مهمون شما عزیزانم.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، منم ایمان هستم و خیلی خوشحالم از طریق این برنامه لحظاتی رو در کنارتون هستیم و ممنونم که در این لحظه برنامه‌های پرژن بی ام اس رو گوش میکنید، مخصوصا برنامه ماه و ماهی.
بله، این باعث افتخار حقیقتن. خب ایمان جان اگه موافقی بریم سر موضوع امروز که کلی حرف داریم براش.
عالیه، بله حتما. خب امروز میخوام در مورد بلوغ جامعه بشری صحبت کنیم.
اوه چه موضوع سختی.
دقیقا که فهم اون میتونه خیلی به درک ما و به قوانین و علوم و دانش هم کمک کنه. قبل از اینکه همین اول وارد بحثمون بشیم، یک گفتگوی کوتاه بین یک مادر و فرزند رو با هم گوش میکنیم.
به به، خیلی عمالی، بریم که من حسابی مشتاقم که ببینم این گفتگو در مورد چه موضوعیه.
عالی، بس با هم میشنویم.
عزیزم خوبی؟ چه خبر؟ امروز خوب بود؟
آره مامان جون، امروز از جلوی مغازه اسباب بازی فروشی رد میشدم، خیلی دارم برای اسباب بازی های دوران بچگیم تنگ شده، حسابی یادشون کردم. عروسکام، لگوهای جور و جورم که هر روز چیز جدید باشون میساختم، واقعا یادش بخیر.
آره عزیزم، ولی من تمومشو نگه داشتم تا یه روز برای بچه‌هات استفادهشون کنی.
جدی میگی؟ چه خوب، دست درد نکنه. کجا هست حالا؟
حالا من جاش هم بهت بگم، تو میخوای بری بازی کنی؟ یعنی
بازی که نه، ولی دیدنش خالی از لطف نیست برام، چون یادم میاد چطور دوران بچگیمو باهاشون طی کردم، خیلی باهاشون خاطره دارم.
آره عزیزم، اون زمانها چیزی که تو رو بیش از حد خوشحال میکرد اسباب بازیات بود، چون برای اون دوران نیاز داشتی، ولی امروز به نظرت اگه تموم اون اسباب بازی ها رو بهت بدن هم باز خوشحال میشی؟
معلومه که نه.
میدونی چرا عزیزم؟ چون اسباب بازی های دوران بچگی دیگه برای امروزت مفهومی نداره، چون مخصوص نیازهای اون زمانت بود و نیازهای امروزت رو برآورده نمیکنه. امروز حتی چیزی که بیش از حد خوشحالت میکنه نسبت به گذشته تغییر کرده و میشه گفت بالغتر شدی، رشد کردی. این نشون میده دنیای ما و همه چیزی که درش وجود داره در حال رشد و بلوغه.
آره مامان جون، من که خانومی شدم برای خودم، خلاصه میخوام روپای خودم بایستم.
عزیزم برو درس و مشق تو انجام بده که حالا حالا مونده به اونجا برسی.
باشه مامان جون، من برم. اصلا هرچی تو بگی همونه بابا.
برو بچه جون.
مرسی، خیلی ممنون، عالی بود. خب امروز میخوایم یک کم در مورد جامعه صحبت کنیم و ببینیم چه ویژگی هایی داره و با فهم اون شاید یک سری از سوالاتی که توی ذهنمون هست برطرف بشه.
خب آتوسا جان اگه موافقی اول بیایم خیلی کوتاه در مورد جامعه صحبت کنیم که ببینیم جامعه اصلا یعنی چی، و بعدش هم در مورد بلوغ و در آخر هم ببینیم بلوغ جامعه بشری یعنی چی.
ایمان جان اتفاقا داشتید صحبت میکردید، منم داشتم همین موضوع فکر میکردم. که اصلا ما باید از کجا شروع کنیم.
درسته.
من فکر میکنم که طبق معمول باید از دیکشنری یا همون لغتنامه کمک بگیریم.
عالیه.
اگر که موافقید همینطور که با همدیگه صحبت میکنیم من توی موبایلم سرچ میکنم و معنی جامعه رو در میارم.
بسیار عالی. پس تا موقع ما یک فرصت کوتاه میگیریم و برمیگردیم خدمت شنوندگان عزیزمون.
خب اینجا اشاره شده که جامعه به معنای گروهی از مردم، یک شهر، کشور یا حتی جهان میتونه باشه، یا حتی صنفی از مردم مثل جامعه بشریت، جامعه هنری و غیره.
بله عالی. منم مثل شما گشتم و یه تعریف دیگه پیدا کردم که نوشته گروهی از مردم که با هم وجه اشتراک داشته باشن و در سرزمینی واحد زندگی کنن. برای مثال مثلا جامعه دانشجویان. حالا ما امروز جامعه رو که میخوایم بررسی کنیم جامعه بشریته. پس طبق دوتا مؤلفه‌ای که بیان کردیم این جامعه‌ای که ما مد نظر داریم پهناش تمام بشریته و تمام جهان، و دومی مؤلفه‌ای که اشاره شد بچه اشتراکشونه که فکر میکنم اون هم همه انسان ها هستن و قوه تعقل و تفکر دارن و در حال زیستن در این دنیا هستن. خب اگه موافقی یه فاصله کوتاه بگیریم و مجدد برگردیم تا شنونده های ما یک انرژی مجدد بگیرن.
خب بریم پس.
عالی. خب ممنونم که تا اینجای برنامه همراه ما هستید. فکر میکنم حالا بهتره بریم روی بلوغ هم یکم صحبت کنیم، ببینیم بلوغ چی و چه خصلت‌هایی داره.
بله عالی، منم موافقم ایمان جا. من فکر میکنم که هی موضوعات ما داره گسترده تر میشه و به یادگیری هامون همینطور داره اضافه میشه.
دقیقا همینطوره. خب بلوغ هم همونطور که از اسمش پیداست یعنی رشد، یعنی کمال و مرحله‌ای که یک موجود زنده به حد رشد کامل میرسه. اینا تعریفی بود که من از لغتنامه‌های مختلف تونستم در بیارم. آتوسا تو چیزی داری اضافه بکنی؟
راستیتش من همینطور که داشتیم بالا صحبت میکردیم توی موبایلم رو نگاه کردم.
بله.
و توی ویکی‌پدیا چیزی که نوشته بود نظرم رو جلب کرد. بلوغ به این معناست مرحله ای از رشد انسان که باعث گذر از کودکی و رسیدن به بزرگسالی میشه، که حتی ایمان جان انواع مختلفی هم داره، مثل بلوغ روانی، بلوغ اجتماعی، بلوغ جنسی و غیره.
عالی، جالب بود. حالا خوب ویژگی هاش هم ببینیم چیا هست. مثلا بارزترین ویژگی بلوغ مرحله مرحله بودنشه، یا میتونیم بگیم یک فراینده و هر مرحله شرایط و حالات و احتیاجات مخصوص به خودشو داره و با اتمام هر مرحله آماده میشیم برای مرحله بعدی.
دقیقا همینطوره. اصولا وقتی اسم بلوغ میاد یاد دوران بلوغ خودمون میفتیم که چه حال و ویژگی هایی داشت.
دقیقا.
ولی فکر میکنم چون با بلوغ وارد مرحله دیگه میشیم ممکنه با تحول و تغییرات اساسی همراه باشه. خب که البته اونم ویژگی هایی داره مثل درد، رنج و یا چیزهای دیگه. من میخوام یه مثال بزنم.
بفهمید.
یه کرم ابریشم به نظر شما بلوغش چیه؟
خب قاعدتا تبدیل به پروانه میشه.
مرسی، دقیقا اشاره کردی. و موضوع مهمی که اینجا من میخواستم بهش اشاره کنم اینه که اون قابلیت پروانه شدن یک فراینده و یک پروسه است که باید به خودی خود و خیلی ارگانیک طی بشه. یعنی اینکه اون کرم ابریشم باید درد بکشه، رنج بکشه تا بتونه به چیزی بهتر از خودش تبدیل بشه، اما این نباید توسط یک نیروی خارجی اتفاق بیفته.
درست. یعنی اگه این نیروی خارجی بخواد برفرض این کرم ابریشم رو کمک کنه تا تبدیل به پروانه بشه چه اتفاقی میفته؟
خب مسلما اون کرم دیگه تبدیل به پروانه نمیشه.
خیلی جالب بود، مرسی. خب من فکر میکنم چون همه ما این دوران رو تجربه کردیم خوب میتونیم درکش کنیم. خب فکر میکنم به اندازه کافی از لحاظ لغوی این دو لغت رو بررسی کردیم. اگه موافق باشی حالا بریم ببینیم اصلا بلوغ جامعه بشری یعنی چی و چه ویژگی هایی داره.
خب منم موافقم. فقط اگه اجازه بدی قبلش بریم ببینیم شنونده های ما در مورد این مفهوم چه فکری میکنن و و بعدش با هم دیگه بیشتر در این رابطه صحبت کنیم.
چرا که نه، منم موافقم. پس با هم میشنویم.
وقتی که صحبت از بلوغ جامعه بشری میشه، یعنی باید جامعه بشری رو به عنوان یک بدنه محسوب کرد و به نظر من شاید بالغ نباشه، مسلماً بالغ نشده جامعه بشری هنوز، ولی 100% از مرحله کودکی گذر کرده، کما این که از نظر روحانیات شاید هنوز در مرحله کودکی باشه جامعه بشریت، ولی از نظر پیشرفت‌های علمی و صنعتی و روابط که بین اعضای جامعه بشریت حاکم هست میشه گفت که بشریت 100% دوران کودکی رو پشت سر گذاشته و الان بستر فراهم شده برای اینکه بالغ بشود، ولی هنوز در ابتدای راه هستیم به نظر من.
واقعا نمیدونم که آیا در قرن 21 بشریت به یک بلوغ منطقی رسیده یا نه. به تصور من حداقل ما جهان سومیا، و یا بهتر بگم کشورهای در حال توسعه، به جز کمی در عرصه تکنولوژی که مرهون زحمت غربی هستیم و در قالب کامپیوتر و موبایل و اینترنت و از این دست نوارده که وارد شدیم، به بلوغ خاصی نرسیدیم. نگرش اغلب ما نسبت به اکثر موارد نگرش قرن‌های قبله و قرن‌های پیشتر، و با گذشت زمان تفاوت زیادی نکردیم. گویا حماقت رو همیشه حفظ میکنیم. این نظر من بود.
خب مرسی از شما عزیزان که نظراتتون رو بیان کردید. خیلی جالب بود که همه هم نقطه نظرات مشترک داشتن و هم متفاوت، و به نظر من همین تفاوت‌ها دنیای ما رو قشنگ کرده.
بله، منم ممنونم ازتون. خب همونطور که شما عزیزان هم بهش اشاره کردید، بلوغ جامعه بشری یکی از مفاهیم مهمیه که درکش دیدگاه‌های ما رو باز و بازتر می‌کنه.
درسته؟
بذارید برای بهتر فهمیدنش به قول ایمان جان مثل همیشه یک مثال بزنیم. بیایم خودمون و جامعه بشری رو در نظر بگیریم. اگه دقت کنیم، هر موجود زندهی که توی این دنیا زندگی میکنه از شروع حیات تا پایانش مراحل مختلفی رو طی میکنه و فکر میکنم که هر مرحله طبق تعریفی که کردیم شرایط، حالات، حتی احتیاجات مخصوص به خودش رو داره. مثلا در زندگی یک انسان مرحله شیرخارگی، طفولیت، نوجوانی و بلوغ همشون شرایط و احتیاجاتی دارن. البته خب این نظر من
عالی،
که البته فکر میکنم که همشون هم با هم فرقهایی دارن، و این به نظر میرسه که هر مرحله داره ما رو برای مرحله بعدتر آماده میکنه و استعدادهای ما رو تقویت میکنه و اونها رو تبدیل به یک قابلیت میکنه تا بتونه ذهن و فکرمون رو پرورش بده و ما رو در این رابطه تقویت کنه. نظرت شما چیه؟
عالی بود، مرسی از مثالت و توضیحاتت. حالا اگه بخوام این فرایند رو در جامعه بشری ببینیم، در حیات جمعی نوع بشر هم دورانها و مراحل مختلفی وجود داشته. طبق شواهدی که فکر میکنم وجود داره، میتونیم بگیم جامعه انسانی در این زمان از مرحله طفولیتش گذشته و وارد مرحله بلوغ شده که سالیان درازی در انتظارش بوده.
منم با صحبت‌های شما موافقم.
بله.
چون که داشتم فکر میکردم که حتی اگه ما به طول زندگی انسانها از ابتدای نگاه بندازیم میتونیم شاهد تمدنهایی باشیم که مرحله به مرحله پیشرفت کردن و به وجود اومدن.
درست.
مثلا زندگی انسانها از غارنشینی شروع شد و بعدش به چادرنشینی و بعدش به موارد مختلف تغییر پیدا کرد که در نهایت هر کدومشون طی یک فرایند به نتیجه رسیدن، رشد کردن و بلوغ خودشون رو شاهد بودن.
حالا اگه توجه کنیم هر کدوم از این دوران هم ویژگی های منحصر به فرد خودش رو داشته و ابزار و احتیاجات مخصوص به خودش رو، و جالبتر اینه که احتیاجات هر مرحله به مرحله بعدی دیگه استفاده ای نداره.
البته من میخوام اینجا رو تصحیح کنم ایمان جا. من فکر میکنم که استفاده داره، اما ممکنه که مثلا زمان ما بهتر صرف جویی بشه اگر که از ابزار جدیدتر استفاده کنیم.
بذار من یه مثال بزنم. مثلا در نظر بگیرید که بشر در روستاها زندگی میکرد و نیازها و احتیاجات خودشو داشت. مثلا کشاورزی میکردن و دام و طیور داشتن. حالا بیایم عصر حاضر رو در نظر بگیریم که عصر شهرنشینیه. به نظرتون نوع شرایط زندگی که در روستاها وجود داشته جوابگوی زندگی شهرنشینی هست؟
خب اگر از این زاویه که شما صحبت کردی بهش نگاه کنی، خب نه واقعا.
دقیقا.
ولی خب به نظر من خیلی خوبه که به این توجه کنیم که زندگی انسانها از یک ابتدا شروع شده و تمام اینها به تدریج به این شهرنشینی و تمدن رسیده. درسته؟
دقیقا. و از هر نظر جامعه انسانی با تغییر و تحول کلی روبروه، چه در حکومت و قانون و چه در علوم و صنایع. کلن از هر بعد نگاه بکنیم میتونیم تغییر و تحول رو مشاهده کنیم. حتی موازین و روش‌های اخلاقی و نحوه زندگی گذشته با پیشرفت کنونی جهان امروز مطابقت نمی‌کنه.
پس شما ایمان جا فکر میکنید که این مسئله که بعضی از انسانها میخوان با همون قوانین و روش های اخلاقی گذشته در دنیای امروز زندگی کنند مشکل ساز میشه؟
دقیقا همینطوره.
یعنی این که ما باید مرحله به مرحله که دچار بلوغ میشیم باید بتونیم که خودمون رو هم بویا کنیم، بتونیم آپدیت بشیم. درسته؟
دقیقاً همینطوره.
و بتونیم با ابزار جدید به زندگیمون ادامه بدیم.
میتونی مثال بزنی مثلا چه ابزاری؟
من فکر میکنم که یه نگاه بکنیم به رشد بشر در ابعاد مختلف.
خب
مثلا مفهوم اتحاد رو بیایم با همدیگه بررسی کنیم. اولین اتحادی که در جوامع بشری شکل گرفت فکر میکنم اتحاد بین خانواده ها بود.
درسته.
کم کم این اتحاد بین قوم ها و طایفه ها شکل گرفت، همینطور رشد کرد و به تدریج به ادیان و امت ها کشیده شد.
درسته.
و فکر کنم امروز این اتحاد در سطح ملی و حتی شاید در آینده در سطح بین المللی هم دیده بشه. و من فکر میکنم که مرحله بعدی اتحاد خیلی خوشبینانش میتونه وحدت تمامی انسانها روی کره زمین باشه.
مرسی، خیلی خوب بود این مراحل رشد اتحاد رو توضیح دادی. حالا فرض کنیم همین مثال شما، مثلا بخوام اتحاد در دنیای امروز رو در سطح ملی نگه داریم و به مرحله بعدی منتقل نشیم، اتفاقی که میفته اینه که در دراز مدت کشورمون منزوی میشه و با همه تلاشی که برای آبادانی میکنه آسیب میبینه، چرا که با بلوغ جامعه همراه نشده.
البته میشه اینطور هم گفت که این تغییر و تحول در هر بعدی در دنیا صورت میگیره.
درسته.
همینطور که اشاره کردیم حتی در قوانین و روش‌های اخلاقی و نحوه زندگی انسان‌ها هم اتفاق می‌افته. شاید بشه گفت که منشأ این بلوغ و تحول از طریق ادیان الهی اتفاق می‌افته.
بله.
منظورم اینه که این تجدید و تحول در دیانت هم هستش. در این بُعد هم اگه دقیق بشیم و بخوایم به تاریخ گذشته ها نگاه کنیم، میبینیم تقلید از اعتقادات دیرینه و تعصبات علت اصلی اختلاف ها بوده، درسته؟
بله، به موضوع مهمی اشاره کردی. اگه به سیر ادیان الهی هم نگاه کنیم میتونیم رشد و بلوغ جامعه بشری رو ببینیم، ولی این تعصبات و تقالید باعث میشن که ما به جای اینکه برای پیشرفت و رفاه عالم انسانی مسیر بلوغ رو طی کنیم، در مسیری باقی بمونیم که دیگه جوابگوی احتیاجات بشر نیست. در کل میتونم بگم ظهور مزار مقدسه برای درمان دردهای جامعه بشری و راهنمایی برای رشد و بلوغ جامعه هست.
مرسی. آره، من هم اینطوری فکر میکنم. البته میتونیم از هر بودی به رشد و بلوغ بشر نگاه کنیم و با درک کردن ویژگیهاش میتونیم بررسی کنیم قوانینی رو که در حال حاضر هر کدوممون در حال پیروی از اون هستیم. خب دوستان خوب، منم خیلی تشکر میکنم که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید.
درسته، ممنون. و طبق معمول میتونید ما رو از طریق فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و ساندکلاد پرژن بی ام اس دنبال کنید و به همه برنامه های ما دسترسی داشته باشید.
وقت همتون بخیر. تا هفته بعدی براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
منم برای همتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. وقت شما بخیر.
دوستان، ماه و ماهی رو به اتفاق شنیدیم. ممنونم که همچنان با سه‌شنبه‌های نقره‌ای همراه هستید. خب داشتیم راجع به ایرادات تقویمی میگفتیم که تا قرن پنجم ادامه داشته و به اینجا رسیدیم که در واقع تقویم قمری هم به مجموعه محاسبات کشوری اضافه شد، منتها داستان به هم ریخته شد. مثلا قدیم اگه می‌خواستن از کشاورزا خراج بگیرن میگفتن تو زیقعده بگیریم، یه موقع میافتاد تو اول فصل برداشت، یه موقع میافتاد آخر فصل برداشت. بنابراین دیدن اینجوری نمیشه، گفتن آقا این تقویم قمری رو میذاریم بابت مناسک مذهبی مثل مبعث، تولد پیامبر و غیره، ما کارهای رسمی و کشوریمون رو با همون تقویم قدیم خودمون انجام میدیم. تا شد قرن پنجم، این سلطان جلال الدین سلجوقی اومد سر کار و یه وزیری داشت به نام خواجه نظام الملک، گفت بابا من این سه‌شنبه های نقره ای رو که میخوام گوش بدم تقویم به هم ریخته است. وزیر جان این چه زندگیه؟ ما باید یه تقویمی داشته باشیم که ثابت باشه و بفهمیم کی سه‌شنبه است، کی چهارشنبه سوریه، کی اول فروردین، جریان چجوریه. یک دانشمند جوانی رو دعوت میکنن که هنوز 30 ساله هم نشده بوده ولی شهرت علمی گسترده‌ای داشته، ستاره شناس بوده، منجم بوده، ادیب بوده، فرهیخته بوده و ایشون میشه سرپرست یک تیمی و یک تقویمی رو در واقع استخراج میکنن. این تقویم بهار و تابستونش 93 روزه، پاییزش 90 روزه، زمستونش 89 روزه و اول هر فصل عرفیش دقیقاً برابر با اون اول فصل حقیقیه. برخلاف سال میلادی که در هر 10,000 سال 3 روز با سال حقیقی اختلاف پیدا میکنه، این تقویم همیشه حقیقیه، هیچ وقت عقب نمیمونه. کبیسه رو باهاش محاسبه میکنن، فرمول داره و ایران و ایرانیان که هیچ مبنای تقویم جهانیان میشه. حالا این ماجرا هنوز هیجانش پابرجاست، بریم نقطه سرخط رو بشنویم، برمیگردیم خدمتتون عرض میکنم.
نقطه سرخط، برنامه ای از نوید توکلی. دوستان، تا حالا به حواس پنجگانمون فکر کردین؟ به نظرتون کدومشون از بقیه مهمتره یا خاص‌تره؟ احتمالاً هممون داریم به بینایی یا شنوایی فکر میکنیم که چقدر مهمن، یا حتی به بویایی و چشایی که اخیراً توسط این ویروس عجیب بدجور تهدید شدن. اما حدس میزنم کمتر کسی به لامسه فکر کرده باشه. لامسه یه جورایی همیشه هست. خب چون همیشه هست اهمیتش رو درست درک نمی‌کنیم. به قول خارجی‌ها we take it for granted، یعنی همین که چون همیشه هست زیاد بهش بها نمی‌دیم. اما یه لحظه زندگی رو بدون حس لامسه تصور کنید، بدون لمس، بدون آغوش. خیلی خالیه نه؟ این دنیای خیالی خالی از معجزه لمس به نظر جای جالبی نمیرسه. چند وقت پیش تو وبسایت آسو یادداشت خوندم با عنوان نیاز به لمس و راستش خیلی مطالبش برام جالب بود. به همین خاطر قصد دارم بخش‌هایی از اونو طی 3 هفته در نقطه سرخط برای شما هم بخونم. این شما و این بخش اول یادداشت نیاز به لمس نوشته ی لورا کروچانلی که در وبسایت ایان و ترجمه فارسیش هم همونطور که گفتم در وبسایت آسو منتشر شده. بشنوید. لامسه اولین حسی است که جهان را با آن تجربه می کنیم و آخرین حسی است که با نزدیک شدن به تیغ برنده مرگ ما را ترک می کند. مارگارت اتوود در رمان آدمکش کور می نویسد لامسه قبل از بینایی می آید و قبل از تکلم اولین و آخرین زبان ماست و همیشه حقیقت را می گوید. بیولوژی ما گواهی بر این مسئله است. پوست جنین انسان با کرک‌های ظریفی پوشیده شده که در حدود هفته 16 بارداری ظاهر می‌شوند. پژوهشگران معتقدند این کرک‌ها باعث تشدید حس خوشایندی می‌شوند که جنین از تماس پوستش با مایع آمنیوتیک بدن مادر احساس می‌کند. صورت ابتدایی همان حس گرم و آرامش بخشی که نوزاد پس از تولد هنگامی که به آغوش کشیده می‌شود تجربه می کند. لامسه همیشه حس محبوب من بوده است، یاری وفادار که وقتی غمگینم می توانم مطمئن باشم حالم را بهتر می کند، یا وقتی حالم خوش است باعث می شود بتوانم شادیم را با دیگران تقسیم کنم. اما اخیراً لامسه وارد یک عصر ممنوعه شده و این حس بسیار مهم دوران دشواری را از سر می گذراند. همه‌گیری جهانی ویروس کرونا لمس کردن را درست مثل سرفه کردن و عطسه کردن در فضای عمومی تبدیل به تابوی بزرگی کرده است. در حالی که برخی مبتلایان به کووید 19 حس بویایی و چشایی خود را از دست می‌دهند، تقریباً همه ما چه نتیجه آزمایشمان مثبت بوده باشد چه نه، چه علائم بیماری را داشته باشیم یا نه، چه در بیمارستان بستری باشیم یا نه، حس لامسه خود را از دست داده‌ایم. در میان حواس مختلف لامسه بزرگترین قربانی بوده است. اگرچه حفظ فاصله فیزیکی از ما در مقابل بیماری محافظت می کند، اما مانع دریافت محبت و توجه نیز می شود. مراقبت از یک فرد به ناچار با لمس کردن او همراه است. از امور ساده مانند حمام کردن و شستشو، لباس پوشاندن، جابجا کردن و رسیدگی‌های پزشکی گرفته که اغلب آنها لمس ابزاری گفته می‌شود، تا تماس‌های لمسی که به منظور ارتباط، حمایت و اطمینان خاطر دادن به یک فرد انجام می‌شود. پژوهش‌ها در استخوان درمانی و درمان با دست یا مانیوال تراپی، حوزه‌هایی که متخصصانشان از نزدیک با دانشمندان علوم اعصاب در زمینه لمس عاطفی کار کرده‌اند، نشان می‌دهد که اثرات ماساژ درمانی بسیار فراتر از حرکت‌هایی است که درمانگر انجام می‌دهد. حتی صرف قرار گرفتن دست درمانگر روی پوست مراجع کننده تأثیر ویژه‌ای دارد. هیچ درمان و تیماری بدون لمس امکان پذیر نخواهد بود. در دوران کنونی لمس در حالی به اتفاقی نادر مبدل شده است که حراس مردم از لمس یکدیگر پیشتر هم در حال افزایش بود. تکنولوژی فاصله ها را بیشتر کرده است و شبکه‌های اجتماعی به منبع اصلی تعاملات اجتماعی میان کودکان و نوجوانان تبدیل شدند. یک نظرسنجی اخیر نشان داده که 95% نوجوانان به گوشی‌های هوشمند دسترسی دارند و 45% آنها می‌گویند که تقریباً همیشه آنلاین هستند. یکی دیگر از دلایل بدبینی نسبت به لمس ناشی از افزایش آگاهی در سراسر جهان در این مورد است که لمس سلاحی است که برخی مردان از آن برای اعمال قدرتشان بر زنان استفاده می‌کنند. جنبش میتو نشان داد که چطور از زنان انتظار می‌رود برای دستیابی به برخی فرصت‌های خاص به لمس شدن به شیوهی ناخوشایند تن بدهند. در همان حال از پزشکان، پرستاران، معلمان و فروشنده‌ها خواسته می‌شود که در لمس مراجعانشان محتاط باشند. اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در تمامی این مشاغل لمس در حقیقت کیفیت تعامل ما را بهبود می‌دهد و باعث می‌شود تجربه بهتری داشته باشیم. برای نمونه پیشخدمتی که هنگام گرفتن سفارش غذا دستش را ناخودآگاه لحظه‌ای کوتاه روی شانه ما می‌گذارد معمولاً انعام بیشتری می‌گیرد از پیشخدمتی که با فاصله از ما می‌ایستد. خصوصیتی که لامسه را از سایر حواس متمایز می‌سازد، متقابل بودن آن است. می‌توانیم دیگران را بی آنکه به ما نگاه کنند نگاه کنیم، اما نمی‌توانیم بی آنکه لمس شویم کسی را لمس کنیم. در دوران همه‌گیری جهانی ویروس کرونا، پرستاران و پزشکان در این باره صحبت کردند که چطور این ویژگی منحصر به فرد لامسه با آنها کمک کرده است تا با بیماران ارتباط برقرار کنند. کادر درمان هنگامی که به دلیل پوشش‌های محافظتی نمی‌توانستند با بیمار صحبت کنند یا به او لبخند بزنند یا به خوبی دیده شوند، توانستند برای اطمینان خاطر دادن به بیمار دستشان را روی شانه او بگذارند، دست او را بگیرند یا بازویش را فشار دهند تا به او یادآوری کنند که تنها نیست. جالب اینجاست که در این همه‌گیری جهانی لمس هم ناقل بیماری بوده است و هم بخشی از درمان. لامسه حقیقتاً قوی ترین ابزار برای ارتباط اجتماعی است و خبر خوب آن که ما با امکانات کامل برای استفاده ی حد اکثری از این ابزار متولد می شویم. در دهه 1990 موجی از پژوهش‌ها انجام شد که اثرات منفی کمبود لمس بر رشد انسان را واضح ساختند. چندین پژوهش نشان دادند که کودکان پرورشگاهی در رومانی که در سالهای اولیه زندگی از لمس شدن محروم بودند، بعدها دچار نقایص رفتاری و شناختی و همچنین تفاوت‌های آشکار در نحوه تکامل مغزشان شدند. در بزرگسالی افرادی که تماس‌های اجتماعی محدودی دارند نسبت به کسانی که روابط اجتماعی مستحکمی دارند بیشتر در معرض خطر مرگ زود هنگام هستند. تماس لمسی همچنین با افزایش سن اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. برای مثال در یک پژوهش لمس ملایم باعث جذب بهتر غذا در سالمندانی شد که در یک مرکز مراقبتی بستری بودند. حتی هنگامی که نمیتوانیم به خوبی قبل ببینیم، بشنویم یا صحبت کنیم، تقریبا همیشه میتوانیم برای کاوش در جهان پیرامونمان و ارتباط برقرار کردن با دیگران از حس لامسه استفاده کنیم. بله، بخش اول یادداشت نیاز به لمس رو شنیدید. هفته ی آینده در ادامه این یادداشت لمس رو به آزمایشگاه میبریم و از دیدگاه کاملا علمی بررسیش میکنیم.
درون من آقا نیست، کس کسی جست چون تو برای زمان به زنگاه نیست. تو باشی پریشانم پیش تو، تو نفی حجابی عریانم پیش تو. کجاست یارا خوش تو، کجاست یارا خوش تو، کجاست یارا خوش تو، کجاست یارا خوش تو. تو شور شور غرور حضور عمیق باوری، به شکلی عجیب و غریبان در مسلخ من یاوری. تو به اندازه بودن منی، تو حس ناب شعر خواندنی، تو توانایی ساده بودنی، تو دلیل محکم خوب مردنی. کجا
بله، آغوش رو شنیدید با صدای شاهین نجفی، آهنگ مسحور کننده‌ای که شعر و آهنگش کار خود شاهینه و تنظیمش رو مجید کاظمی انجام داده و یکی از هزاران هزار آهنگیه که یه جورایی حول محور حس لامسه و معجزه لمس میگرده. امیدوارم لذت برده باشید و سه‌شنبه هفته بعد نقطه سرخط رو فراموش نکنید.
نقطه سرخط رو شنیدیم و ممنون که همچنان با سه‌شنبه‌های نقره‌ای همراه هستید. دوستان، اون دانشمندی که هنوز 30 سالش نشده بود و اینقدر زیبا با محاسبات دقیق نجومی تونست تقویم رو سر و سامون ببخشه، طوری که هنوز که هنوزه بعد از حدود 1000 سال مبنای محاسبات جهان و جهانیانه، کسی نیست جز حکیم عمر خیام نیشابوری که روایت هست در تاریخ که امروز 28 فروردین ماه سالگرد تولد او بوده. به همین مناسبت در تقویم ایرانی امروز رو روز حکیم عمر خیام نیشابوری نام گذاشتن. بزرگ مردی که اگرچه ریاضیدان، فیلسوف، منجم و ستاره شناس بود، اما ما و جهانیان بیشتر به واسطه رباعیاتش و تسلطش به ادب فارسی او را میشناسیم. عجیب اینجاست که کسی که ثانیه ها، دقایق، روزها و سالها رو محاسبه کرد، در واقع در رباعیاتش ما رو دعوت میکنه به اینکه از این محاسبات دست برداریم و بپردازیم به زندگی و لذت زندگانی. اجرای کوتاهی از یکی از رباعیات ایشون رو به عنوان حسن ختام برنامه امروز با صدای زیبای استاد محمد رضا شجریان عزیز تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان گرامی و امیدواریم که یاد و خاطره این مرد ریاضیدان و منجم همواره الالعبد در تاریخ ایران زمین باقی بمونه و بدرخشه. از همراهی شما با برنامه امروز سپاسگزارم. لطفاً به این اجرای کوتاه توجه بفرمایید.
چرخ همیزت پهلو، بر درگاه آن شهان نهادندی رو، دیدیم که بر کنگرش فاخته ای بنشسته، همی گفت که کوکو کوکو.